ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه یک شنبه 26 فروردین ماه 1403 خوش آمدید به مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرج در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو به سیاق همیشه بشنویم از همکارم
شاهین بشیری
که در استودیو همراه ماست.
با سلام. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه حکومت ایران را یک معضل جهانی خواند و افزود اسرائیل ائتلاف منطقه‌ای و بین المللی که برپا کرده و ایران را وادار به پرداخت سنگین خواهد کرد. بنی گانتس افزود دنیا به صورت روشن در کنار ما و در تقابل با تهدید ایران ایستاده است.
יש לנו כאן הזדמנות לייסד
فرصتی در اختیار داریم که ائتلافی راهبردی علیه این تهدید جدی ایران به وجود آوریم. این تهدید وجود دارد که ایران بر سر این موشک‌ها کلاهک هسته‌ای بگذارد که تهدیدی جدی است. آمریکا، اسرائیل و متحدانش شانه به شانه یکدیگر دارند تا در مقابل این تهدید از خود دفاع کنند.
به گفته این عضو ارشد کابینه جنگی اسرائیل، رسیدن به اهداف جنگی در غزه، بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس و رفع تهدید از مناطق شمالی و جنوبی اسرائیل در صدر اهداف این کشور است. یوآف گالانت، بنی گانتس و بنیامین نتانیاهو سه دولت مردی هستند که از سوی وزیران کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل مأمور تعیین نحوه واکنش اسرائیل به حمله نظامی ایران به اسرائیل شدند. شبکه آمریکایی NBC گزارش داد جو بایدن در گفتگوی تلفنی بامداد یک شنبه با بنیامین نتانیاهو از اسرائیل خواست به موفقیت به دست آمده در دفع حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی اکتفا کرده و از حمله به ایران خودداری کند. روزنامه اسرائیلی هیوم نیز با انتشار مطلبی مشابه نوشت آقای بایدن ضمن تأکید دوباره بر تعهد آهنین آمریکا به اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواسته که موفقیت اسرائیل در همکاری با آمریکا و کشورهای متحد در مهار حملات نظامی ایران را پیروزی بداند و از نشان دادن واکنش بیشتر خودداری کند. همچنین جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با NBC گفت آقای بایدن معتقد نیست که حمله نظامی ایران به اسرائیل الزاماً به یک جنگ گسترده تر تبدیل خواهد شد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام کاخ سفید تایید کرد که جو بایدن در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل به او گفته است که ایالات متحده در واکنش احتمالی اسرائیل به ایران مشارکت نخواهد کرد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی مشابه این نقل قول را از آقای بایدن مبنی بر عدم مشارکت آمریکا در پاسخ اسرائیل به ایران منتشر کرده بودند. رهبران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز یکشنبه در بیانیه‌ای حمله ایران به اسرائیل را محکوم کردند و تأکید کردند برای ایجاد ثبات در خاورمیانه تلاش خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه‌ای که پس از کنفرانس ویدیویی رهبران این گروه توسط ایتالیا منتشر شد آمده که ایران باید از اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه اجتناب کند. از سوی دیگر اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز حمله بی‌سابقه ایران به اسرائیل را محکوم کرد.
Yesterday Iran launched a massive attack against Israel using drones and missiles.
ما رهبران گروه 7 حمله مستقیم ایران علیه اسرائیل رو به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم. ما با مردم اسرائیل همبستگی داریم و از اونها حمایت می‌کنیم. اقدامات ایران خطر تشدید غیرقابل کنترل تنش در منطقه رو به وجود میاره و باید از این امر اجتناب بشه. ما از ایران و گروه‌های نیابتیش می‌خوایم که حملات رو به طور کامل متوقف کنن. همه طرف‌ها باید حداکثر خویشتنداری رو از خودشون نشون بدن. در آینده ما در همکاری نزدیک با شرکای خود در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران با موضوع پهپادها و موشک‌ها تصمیم خواهیم گرفت.
We will reflect on additional sanctions against Iran in close cooperation with our partners, specifically on its drone and missile programs.
حمله موشکی و پهپادی بی سابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل از سوی بسیاری از کشورهای غربی محکوم شده است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که با مهمترین خبرهای ایران و جهان همراه ما بود. حالا نگاهی کنیم به آنچه در 25 دقیقه پیش رو خواهیم شنید. کابینه جنگ اسرائیل تشکیل شد و تهدیدها همچنان پابرجاست. به آخرین تصمیم گیری های اسرائیل در مورد مواجهه با ایران می‌پردازیم. صدها پهپاد و موشک اسرائیل را هدف گرفت. می‌پرسیم حاصل آن برای جمهوری اسلامی چه بود؟ و اعتبارات سرگردان آب را بررسی می‌کنیم و افزایش تنش آبی در کشور. در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید تا بیش از اینها رو بشنوید. با پایان گرفتن حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در بامداد یک شنبه 26 فروردین، دولت مردان و سیاستمداران و افکار عمومی اسرائیل بر سر واکنش یا سکوت موقت این کشور در برابر اقدام حکومت ایران دو دسته شدند. بعد از حمله منتصب به اسرائیل در روز 13 فروردین و انهدام ساختمان خدمات کنسولی کنار سفارتخانه جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن 7 افسر ارشد سپاه پاسداران، مناقشه حول صبر راهبردی یا تنبیه اسرائیل تا شنبه شب که برای نخستین بار جنگ در سایه ایران با اسرائیل از پرده برون افتاد، در کانون مباحثات داخلی ایران قرار داشت. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. خانم رام، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما در مقاله‌ای که در وبسایت رادیو فردا منتشر کردید به اختلاف نظر بر سر دو راهکار مختلف صبر راهبردی یا تنبیه متجاوز پرداختید. از جزئیات این دو راهکار و طرفداران و منتقدان اون برای ما بگید.
با سلام به مخاطبین و شما، بله، در ساعات اخیر میشه گفت یک دو دستگی، یعنی در واقع دو راهکار، هم از سوی سیاستمداران و دولت مردان و هم از سوی افکار عمومی در رسانه‌های اسرائیل مطرح است. ببینید، برخی از مقاماتی که تصمیم‌ها در دست اونهاست، مثل بنی گانتس که وزیر ارشد کابینه است و یوآف گالانت، اومدن گفتن که ما ابتدا باید یک ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی رو که تشکیل دادیم، اون رو اساس تقابل آتی با جمهوری اسلامی ایران قرار بدیم. اظهارات این دو مقام مهم نشون میده که اونها ظاهراً با حمله خیلی سریع و شتاب زده از سوی اسرائیل به ایران موافق نیستن، ولی در برابر اونها برخی از وزیران دیگه مثل ایتمر بن‌گویر که وزیر امنیت ملی هست و بتسلئل اسموتریچ که وزیر دارایی هست، و این دو نفر بن‌گویر و اسموتریچ هر کدوم خودشون رهبران احزاب مهمی در ائتلاف دولت هستن، آمدن و در برابر دوربین ها گفتن که نه، اسرائیل اصلا نباید کوتاه بیاد، از آمریکا بسیار سپاسگزاریم که به ما در رهگیری کمک کرد، ما به تجهیزات آمریکایی نیاز داریم، ولی الان تمام دنیا منتظره ببینه که اسرائیل بعد از این 300 پرتابه‌ای که به سوی اسرائیل شلیک شده بود چگونه از خودش واکنش نشون خواهد داد. خب در برابر اون یه دولت مردای دیگه هم، سیاست مداران دیگه هم آمدن تاکید کردن، گفتن که الان اسرائیل بعد از این انتقادهای سختی که به خاطر جنگ غزه در این هفته های اخیر متوجهش بود، یک پیروزی بزرگ رو کسب کرده. دیدیم که چطوری تقریبا تمامی دنیای غرب و برخی از کشورهای دیگر جهان در کنار اسرائیل ایستادن، حتی پدرو سانچز از اسپانیا که یکی از سخت‌ترین انتقادها رو متوجه اسرائیل میکرد، الان همگی در کنار اسرائیل ایستادن و این دسته میگن که فعلا بهتره که ما راهبرد صبر رو در پیش بگیریم که بعداً بتونیم ثمره بزرگتری از اون بچینیم.
اما خانم رام، بعد از حملات دیشب، امروز زندگی برای مردم اسرائیل چطور گذشت؟ آیا زندگی به روال عادی خودش برگشته؟
تا تا یک حدی آبی بر این آتش ریخته شده بود، مخصوصا که در عمل مشاهده شد که بیش از 99% از این پرتابه ها رهگیری شده بود و تقریبا یک مقدار بسیار کمی نپهپاد، حتی یک پهپاد هم وارد حریم اسرائیل نشده بود، بلکه چند تا موشک یک آسیب خیلی جزئی به یک پایگاه هوایی به یکی از زیر ساختا وارد کرده بود. این باعث شد که مردم اسرائیل یه نوع احساس غرور و افتخاری به اون سامانه های دفاع هوایی خودشون داشتن، از کمک آمریکا و کشورهای منطقه، عربستان، امارات، قطر، بحرین، اینا بسیار بسیار احساس دلگرمی میکردن. مدارس در اسرائیل و دانشگاه ها تعطیل بود. سخنگوی ارتش گفتش که فعلا این تدابیر در مورد فردا هم هست، ولی ممکن هست که در طول پیش از ظهر روز دوشنبه ما یک بازنگری بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. امروز هم ارتش طرح‌های جدیدی رو تصویب کرد که گفتن این طرح‌ها دوگانه است، هم دفاعی و هم تهاجمی. و همینطور کابینه جنگ اسرائیل دوباره یک جلسه طولانی داشت که در اون هم قرار شد که گفتن اون طرحهایی رو که ارتش و مقامات امنیتی تصویب کردن به وزیران ارائه کردن تا ببینن که باید چه کاری رو در پیش بگیرن. برخی از اظهارات ضد و نقیض هم در طول امروز مطرح شد. از یه طرف مقامات اسرائیلی به CNN گفتن که حتما واکنش از سوی اسرائیل در جریان خواهد بود، ولی از سوی دیگه باز هم رسانه‌های آمریکایی تاکید کردن که نه، مقامات اسرائیلی هر چی که در این ساعت اخیر بیشتر اوضاع رو سنجیدن، دارن به طرف این تفکر میرن که بهتره که اون خواسته آمریکا و دولت‌های غربی رو انجام بدن، مخصوصا نظر به اینکه کسی کشته نشد و تنها زخمی این بیش از 300 و اندی پرتابه یک دختر بچه عرب بادیه نشین بود به نام امین الحسونی که با حال چندان رضایت بخش نیست در بیمارستان در جنوب اسرائیل بستری هست و در واقع هیچ جایی از اسرائیل آسیب ندید و کسی دیگری هم از مردم اسرائیل آسیب ندیدن.
بسیار سپاسگزارم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. اما حمله شامگاه شنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل واکنش گسترده این کشور و همپیمانانش را در پی داشت. اسرائیل با کمک بریتانیا و آمریکا توانست حمله صدها پهپاد و موشک ایرانی را خنسا کند. پس از این حمایت گسترده، اما آیا اسرائیل برای تأمین نظرات همپیمانانش بیش از پیش باید به توصیه‌های بریتانیا و آمریکا عمل کند؟ این پرسش رو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، مطرح کردم.
تجربه دیشب نشون داد که حتی در موضع دفاعی هم اسرائیل به هر صورت نقطه ضعف خودشون داره، پاشنه اشیل خودشون داره و اگر نیست به کشور همطور که شما گفتید وارد عمل نمی شدند، این که گنبد آهنین بتونه بلوی این حجم از پهپاد و موشک رو بگیره احتمالا خوب عمل نمی کرد. اینه که همین تجربه به طور مستقیم و غیر مستقیم هشداریست برای اسرائیل که اون برنامه اگر داره برای این که حالا از قدیم داشته یا الان در رابطه با این حمله ایران بخواد واکنش نظامی نشون بده، تمام و کمال باید حساب کنه که آیا این متحدان حاضرن در مورد تهاجم هم باهاش همراهی بکنند و اون موقع باید دوباره بشینن تصمیم بگیرن و ارزیابی بکنن هر تصمیمی مربوط به تهاجم نظامی را. تو همین رابطه هست که به نظر میاد تمام قرائن و شواهد داره میره به اون طرف که لزوماً اسرائیلی ها به رغم اینی که آقای نتانیاهو شخصا بخشی از کابینش بعدشون نمیاد که تو چارچوب وضعیت نچندان مساعدی که داخل اسرائیل دارن به لحاظ عمران اسرائیل مربوط به اینکه بخش بزرگ از جامعه میخواد که اینها کنار برن، ناراضی از بخاطر مسائل غیر از جنگ غزه و حتی در مورد جنگ غزه ناراضی که اینها کنار برن و همچنین در با توجه به این بنبست نسبی که در عملیات غزه پیش اومده بعدشون هم شاید نیاد این بخش از کابینه که مثلا یک درگیری دیگه ایجاد بشه و به نوعی جامعه این خواسته و مطالباتی که داره در اسرائیل تحت شعار قرار بگیره، اینا خودشون از زیر فشار اجتماعی و اینا در بیارن و همه این احوال الان بیش از پیش مجبورن که به این تجربه دیشب نیازی که به متحدان دارن در هر گونه عملیاتی متکی بشن. چون این راسته است که به نظر میاد شاید نهایتاً به اون راهکارهایی که خود غربی‌ها و به خصوص دولت آمریکا ارائه خواهد کرد که ما در محکومیت دیپلماتیک ایران، در اینکه احرام‌های دیگه از جمله مسائل تشدید تحریم‌ها، حتی به کار انداختن مکانیزم ماشه و اینها فعال بشیم رو باید جدی بگیریم و اسرائیل به اینها باید رضایت بده.
آقای حسینی فرد، در فاصله بین حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران تا دیشب این بلاتکلیفی وجود داشت که ایران چه واکنشی نشان خواهد داد، اما از دیشب تا الان این بلاتکلیفی در واقع بر دوش اسرائیل افتاده و همه منتظرن که ببینن واکنش اسرائیل چه خواهد بود. با توجه به اینکه شما هم گفتید که در واقع کشورهای غربی از حمایت اسرائیل در دور جدید حمله علیه ایران به نظر میرسه کمی پاپس کشیدن و در کنار اون باز بودن پرونده جنگ غزه، فکر میکنید که اسرائیل چه واکنشی رو میتونه در برابر این حمله دیشب ایران داشته باشه؟
شاید نهایتاً دولت نتانیاهو مجبور بشه به همون شیوه های سابق و همطور که اشاره شد فعالیت فشرده تر متحداش در این اعمال فشار بر ایران متکی بشه. در نظر بگیریم که این حمله‌ای که به کنسولگری شد با توجه به اینی که میشه گفت نیمه علنی بود، معلوم بود که از کجا این حمله صورت گرفت، این که مثلا بسیاری از شواهد حاکی بود که جنگنده‌های F-35 اسرائیل درش دخالت داشتن، از ارتفاعات جولان صورت گرفته. اونتا اسرائیلی ها پرونده های دیگه، اقدامات دیگه زیادی هم تو ایران داشتن که اصولا به این علنیت اینا نبوده، گرچه همیشه انگشت متوجه اسرائیل بوده، انگشت اتهام، ولی میتونن همچنان تو این عرصه ها با توجه به امکاناتی که دارن در کنار اون کاری که خود آمریکا یا غربی ها علیه ایران انجام خواهند داد، اسرائیلی ها هم به همون شیوه های سابق عمل بکنن، یعنی با توجه به امکاناتی که تو آذربایجان دارن، تو کشورهای منطقه دارن، اقدامات سابوتاژی که میتونن در داخل ایران بکنن، اینی که در روز روشن میان این یا اون فرمانده سپاه رو در داخل ایران حتی میگیرن بازجویی میکنن و طور کیلویی و تونی اسناد هسته‌ای ایران رو خارج میکنن. همه اینها چیزاییه که خب میتونن تو ابعاد گسترده‌تری با توجه به امکاناتی که دارن انجام بدن و شاید همینها اصطلاح نهایتاً در کنار فشارهای اقتصادی بیشتری که به ایران می‌رسیم، که به هر صورت دولت بایدن در مقایسه با دولت ترامپ یه مقداری چشمشو گذاشته بود روی هم در مورد تحریم‌ها، مقدار جان دست جمهوری اسلامی برای دور زدنش بیشتر باز بود. الان همه این احرام‌ها میتونه به کار گرفته بشه به طوری که پتانسیل نظامی ایران هم متوجه به فشارهای اقتصادی نتونه دیگه این گسترش که تا حالا داشته رو پیدا بکنه. ضمن اینکه اسرائیل با جنگ غزه هم روبروست، آمریکایی‌ها هم از اون بر با انتخابات خودشون روبرو هستن، جنگ اوکراین رو دارن. این مسائل دست به دست هم میده که احتمالاً ما واکنش نظامی رو از طرف اسرائیل شاهد نباشیم.
با حبیب حسینی فرد گفتگو میکردم. اما در جمهوری اسلامی از مقامات نظامی گرفته تا ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس واکنش به اسرائیل را پیروزی بزرگ و انتقام موفق نامیدند. در گفتگو با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا، از او پرسیدم آیا ایران از نظر راهبردی عملیاتی موفق داشت؟
ببینید، عملیات موفق یک تعریفی داره، یعنی بعد از اینکه اراده سیاسی ایجاد شد برای اینکه بعد نظامی بخواد پیش بره، عملیات موفق عملیاتیه که بتونه یک سری اهداف رو از بین ببره و یا یک بازدارندگی ایجاد کنه که سمت مقابل دیگه به خودش این اجازه رو نده که بخواد ادامه بده یک سری از فعالیت‌های خاص رو از جمله قشون‌کشی و فعالیت‌های نظامی. عملیاتی که جمهوری اسلامی دیشب انجام داد، صرف اومد یک سری پهپاد و موشک در تکنولوژی پایینی هم برخوردار بودند رو به سمت اسرائیل ارسال کرد و 99% اونها پیش از اینکه حتی بتونن وارد حریم اسرائیل بشن از بین رفتن. برای همین از نظر استراتژیک و از نظر امنیتی ما این رو نمیتونیم یک عملیات موفق قلمداد کنیم، بلکه یک اشتباه استراتژیک هست. چرا که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گذاشته بخواد در یک بنبست ژئوپلیتیکی که قرار گرفته بود دست به چنین حمله‌ای بزنه و چنین حمله‌ای هم نه تنها بردی برای جمهوری اسلامی نداشت، بلکه شرایط و تنش‌ها رو در منطقه خاورمیانه میتونه به مراتب و بدتر از قبل بکنه.
اما آقای مدرس، دیدگاه دیگری هم وجود داره که معتقده که در واقع در آنچه که دیشب اتفاق افتاد، ایران از نظر نظامی فقط از موشک‌ها و امکاناتی استفاده کرد که پیش از این اعلام کرده بود، فقط تعدادشون خیلی زیاد بود، اما از آن سوی دیگر هم تونست توان دفاعی اسرائیل رو محک بزنه، هم پایگاه‌هایی که آمریکا از اونها استفاده می‌کنه و تجهیزاتی که استفاده می‌کنه و هم مدت زمانی رو که اسرائیل و همپیمانانش لازم دارن تا آماده بشن برای مقابله با حملات ایران.
ببینید، یه نکته رو باید در نظر بگیریم. اگه قصد جمهوری اسلامی این بود که بتونه توان دفاعی اسرائیل و ایالات متحده و نحوه چینش ها و شکل گیری روابط در حمله به اسرائیل رو بررسی کنه، میتونست مانورهای مختلفی انجام بده، اما اومد دست گذاشت روی هزینه دارترین راه و در این حال راهی که میتونه تنش‌ها رو در خاورمیانه به شکل غیر قابل بازگشتی افزایش بده. خب این از نظر راهبردی و از نظر استراتژی یک اقدام عقلانی نیست، اما از اونجایی که جمهوری اسلامی یک بازیکن غیر عقلانی هست، این بر بستری که در اون قرار گرفته جمهوری اسلامی تعریف میشه و جمهوری اسلامی این رو به چشم یک محک میبینه، اما در امر استراتژیک و در امور روابط بین الملل از چنین مقیاس‌ها و ابعادی استفاده نمی‌کنند، برای اینکه فقط بتونن توانایی سامانه‌های پدافندی یک کشور دیگر رو بسنجن.
آقای مدرس، این دومین بار هستش که ایران داره حملاتی رو انجام میده که در اون این ادعا رو مطرح میکنه که به شیوهی حمله کرده که هیچ آسیبی به طرف مقابل وارد نشه و خودش داره این رو حملات حساب شده معرفی میکنه. اما این شیوه واکنش جمهوری اسلامی به حملاتی که بهش صورت میگیره، آیا سبب نمیشه که یک دیدگاه حملات غیر مؤثر یا حملات ضعیف از سوی ایران حاکم بشه و به این نتیجه برسن که ایران اساساً قابلیت حمله مؤثر رو نداره؟
ببینید، به نکته بسیار درست و ظریفی دارید اشاره می‌فرمایید. مسئله‌ای که پیش میاد اینه که جمهوری اسلامی که 45 ساله یک رتوریکی رو دنبال کرده مبنی بر این که ما می‌خوایم اسرائیل رو از بین ببریم، وقتی که در این شرایط میاد میگه ما دست دادیم به حمله، این دیگه از نظر منطقی و از نظر اصولی و از نظر استراتژیک هیچ مفهوم خاصی نداره، بلکه جمهوری اسلامی تنها داره کارت هایی که در دست خودش هست رو میکنه و با این اقدامات غیر عقلانی و بی‌منطق داره نقاط ضعف خودش رو به کشورهایی نشون میده که از نزدیک دارن سیستم ها و دکترین نظامی جمهوری اسلامی رو مطالعه میکنن.
و آقای مدرس، نکته دیگری هم که در این میان وجود داره این هستش که در هفته های اخیر اسرائیل به طور مشخص از سوی حتی همپیمانانش به خاطر آنچه در غزه اتفاق میفته تحت فشار قرار داشت. این حمله دیشب ایران به اسرائیل چه تأثیری میذاره بر دیدگاه بین المللی که نسبت به اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر به وجود اومده بود؟
ببینید، بعد از حمله 7 اکتبر میزان همدلی با اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرد از طرف جامعه بین الملل. با افزایش تعداد تلفات غیر نظامی در غزه، ما شاهد این بودیم نه افزایش پیدا کرد، بلکه بخشی از اونها اومد در جهت مخالف، تبدیل شد به فشارهای سیاسی برای اینکه اسرائیل رو مجبور به یک آتش بس بکنند. با اتفاقی که دیشب افتاد، جمهوری اسلامی موازنه رو یک بار دیگه به سمت اسرائیل، به نفع اسرائیل تغییر داد و کاری کرد که یک بار دیگه یک اجماع بین المللی ایجاد شه برای حمایت و همدلی با اسرائیل نسبت به حمله‌ای که دیشب از سمت جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.
به نظر میرسه که پس از هر سمتی که بخوایم به این ماجرا نگاه بکنیم،
باخت کامل.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص‌های کلان آب در کشور در پاییز سال گذشته در روزهای اخیر دستمایه تحلیلی در رسانه‌ها قرار گرفته. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در این بررسی شاخص‌های کلان حوزه آب مرکز پژوهش‌های مجلس، روزنامه پیام ما به تحلیل علل و چالش‌های گوناگون پرداخته است. چالش‌هایی چون افزایش دما در جهان، عدم موفقیت استفاده از اعتبارهای هزینه شده در 3 ماه پایانی سال، توزیع نامتوازن اعتبارات در طول سال، وضعیت نامطلوب پیمانکاران، عدم تحقق برنامه‌های توسعه در قانون بودجه، کانون‌های جدید گرد و غبار، وضعیت سدهای مختلف، عدم دریافت بافت حقابه، خشکسالی کم سابقه و نکات دیگر. همه اینها سبب شده که این تحلیل هشداری در مورد تشدید تنش آبی در اکثر نقاط ایران در ماه‌های گرم سال جاری تلقی شود. این گزارش میگوید با وجود افزایش 7% بارش در پاییز 1402 به نسبت پاییز پیش از آن، اما با محاسبه میانگین بلند مدت در همین زمان 33% کاهش بارش وجود داشته و فقط مازندران، خراسان شمالی، سمنان و گلستان از این قاعده مستثنا بودند. خشکسالی هم مشکل دیگر است. پاییز گذشته یکی از سه پاییز با بیشترین وسعت و شدت خشکسالی در 30 ساله اخیر بوده، ضمن اینکه دما در آن فصل در حد 2.1 درجه سانتیگراد و با اختلاف زیاد به نسبت 50 سال گذشته گرمترین پاییز بود. منصور سهرابی، کارشناس بومشناسی و محیط زیست در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
در این گزارش به نکات مهم اشاره شده، جمله این که ما یکی از گرم‌ترین پاییزها رو داشتیم در سال گذشته که بی سابقه بوده، افزایش درجه حرارت در پاییز نسبت به میانگین دراز مدت، و مسئله خشکسالی شدید و بسیار شدید در پاره‌ای از مناطق بوده که در پاییز رخ داده. با توجه به این که در عراق و سوریه هم خشکسالی ادامه داشته، پیش بینی شده که در سال 1403 مشکلات ریزگردی رو داشته باشیم که ناشی از کانون‌های جدید ریزگردی باشه در کشورهای عراق و سوریه. دو سه نکته اساسی وجود داره، اما آنچه که گم هست و متاسفانه در این گزارش توجه چندانی به اون نشده، وضعیت مدیریت منابع آب مخصوصا آب‌های زیرزمینی هست. اشاره نشده که چه میزان از آب‌های زیرزمینی مصرف شده، چه میزان وارد شده، یعنی بیلان اون آب‌های زیرزمینی چقدر، در حالی که بسیار مهمه به دلیل اینکه بالای 55% نیاز آبی ایران از آبهای زیرزمینی تامین میشه. این مسئله سبب شده که ما فرونشست بسیار زیادی رو داشته باشیم که بهش توجهی نشده. عمدتاً مسئله اعتبارات مورد توجه بوده که اون هم اختصاص پیدا نکرده. تقریبا فقط در 3 ماه سوم 19% از اعتبارات مصوب تخصیص پیدا کرد و در کل سال تا پایان آذر ماه هم کلن 35% از اعتبارات تخصیص پیدا کرده و 55% مونده که در زمستان گذشته میبایست تخصیص پیدا میکرد، که من تصور میکنم در گزارش بعدی خواهیم دید که اون هم در جای دیگه هزینه شده.
منصور سهرابی، کارشناس بومشناسی و محیط زیست، میگوید حتی بارش‌های فراوان و جاری شدن سیلاب‌ها هم نمی‌توانند ملاک بهبود اوضاع قرار گیرند، چرا که در ایران خشکسالی‌ها بیشتر انسانساز و نتیجه عملکرد مسئولان کشور است.
در این گزارش تأکید بر خشکسالی هواشناسی هست، توجهی به خشکسالی انسانساز و انسان محور ندارد، که در ایران ما شاهد این نوع خشکسالی هستیم که گریبانگیر کشور هست، یعنی فارغ از مسائل مربوط به آب و هوا و خشکسالی هواشناسی، نوع مدیریت منابع آبی در ایران سبب شده که ما این خشکسالی رو داشته باشیم. و با توجه به این که در زمستان هم بارش مناسب بوده، نظر به این که مدیریت منابع آبی مناسب نیست، انتظار هست در تابستان آینده هم ما همچنان شاهد خشکسالی باشیم.
در میان همه نکات و چالش‌های فراوانی که در گزارش و تحلیل مد نظر قرار گرفته، عدم دریافت حقابه از افغانستان بر نگرانی‌ها از بروز تنش‌ها و بحران آبی در سیستان و بلوچستان دامن زده است و برنامه‌های ترکیه و سدسازی‌هایش نیز از عدم آبرسی از رود ارس به ایران حکایت دارند. منصور سهرابی:
متاسفانه ایران نتونست از دیپلماسی خوب در رابطه با آب بهره بگیره و افغانستان هم حقابه هیرمند رو تامین نکرده در پاییز، و در زمستان هم با توجه به بارش‌هایی که اونجا بوده مقدار آب به ایران رسیده که باز به هیچ عنوان تضمین کننده و تامین کننده حقابه هیرمند نیست که میبایست افغانستان اونو تامین بکنه، و مسئولان جمهوری اسلامی در تامین اون ناتوان بودند. اشاره شده که بارش‌ها در ترکیه مناسب بوده و حوزه ارس وضعیت مناسبی رو داره، که باز پروژه های بزرگ آبی که در ترکیه داره اجرا میشه میتونه در آینده این وضعیت رو بدتر بکنه، که مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی نیست.
به گزارش پیام ما، بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به حوزه آب در سال 1402 صرف مطالعه بر باروری ابرها شده است.
با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما حدود نیم ساعت دیگه یک بار دیگه با یک مجله 30 دقیقه‌ای با شما خواهم بود.